روزگارتون آرام باشه مردم عزیز. شنونده رادیو گفتگو هستید، اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه اجتماعی سایه روشن رو بشنوید که به مدت حدوداً 28 دقیقه هست و موضوع این برنامه ساخت مسکنه. راستی ساعت 12:30 هست.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما
با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما؟ نه، یه سوال دیگه.
تکیه میشه این مسئله. زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دارید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قراره در این برنامه راجع به ظرفیت‌های مسکن اجتماعی، موانع و مزیت‌هایی که چنین طرحی میتونه به همراه داشته باشه صحبت بکنیم. طرحی که به صورت جدی در کشور ما اجرا نشده، اما بحث‌های خیلی جدی در رابطه با اون صورت گرفته. یک مهمان به صورت تلفنی همراه ما هستند، جناب آقای دکتر علیرضا نصاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، و قراره در این رابطه باهاشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای نصاری، خدمتتون عرض سلام دارم.
بله، بنده عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان برنامه خوبتون. ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم. جناب آقای نصاری، اولا الان در مجلس بحثی در رابطه با مسکن اجتماعی وجود داره، به خصوص در کمیسیون عمران؟
ببین، این که حالا تحت لقب مسکن اجتماعی بخواد اونجا بحثی بشه، خب ما الان پروژه هایی که تحت عنوان مسکن در کشور ساری و جاری به عنوان مسکن ملی یا همون طرح نهضت ملی در حال انجام هست که ذیل قانون جهش، در حقیقت قانون جهش تولید مسکن هم در مجلس داره فعالیت میکنه. بعد به نظرم القاب دیگه تاریخ مصرفش گذشته، حالا مسکن مهر، مسکن اجتماعی، نمیدونم نهضت ملی، مسکن ملی. ما باید یک ماهیت اقدامی مؤثر در بحث مسکن داشته باشیم. ما در کمیسیون عمران خیلی به القاب واقعیت توجهی نداریم. ما هدفمون این هست که دولت‌ها نقش خودشون رو در بحث خانه‌دار کردن مردم به درستی ایفا بکنن. خب قانون جهش تولید مسکن هم کاملا هم در بحث منابع ساخت مسکن، هم در بحث وظایف بانک ها، دولت ها، نمیدونم بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، دستگاه های خدمات رسان، تکلیف رو کامل روشن کرده. ولی اون چیزی که ما امروز در عمل میبینیم، خب فاصله ای هست بین تعهدات و اقدامات و این نیازمند یک فرایند واقعیت درست‌تر هست که ما همه چیز رو کنار هم بگذاریم که خروجیش بشه ساخت مسکن.
اگر این پیگیری وجود داره، داخل پرانتز واقعا بفرمایید چرا این فاصله هست؟ یعنی دولت هم میگه ما هم اراده داریم،
نه،
مجلس هم میگه ما هم اراده داریم.
عرض کردم شما قانون جهش تولید مسکن اگه مطالعه بشه، اونجا هم وظیفه دولت مشخصه، هم مجلس، هم دستگاه های خدمات رسان، هم مردم، همه اونجا تکلیف مشخص هست. و اگه امروز ما شاهد عدم ایفای تعهدات در بخش مسکن هستیم، مشخص هست چه کسی کارش رو به درستی انجام نداده. این کاملا ریزش مشخصه. ببین، دولت وظیفش تأمین زمین و ارائه تسهیلات هست، مردم وظیفهشون دریافت زمین و ساخت توسط خودشون و استفاده از اون تسهیلات هست، دستگاه های خدمات رسان وظیفهشون ارائه زیرساخت آب و برق و گاز، مسیرها رو درست بکنن و احیانا پیوست های فرهنگی و اجتماعی اونجا هست. منتها مثلا شما در همین بحث مسکن ببین، الان من خیلی نمونه به شما بگم، قریب یک سال و نیمه نزدیک 900 هزار نفر در کشور، فرق نمیکنه شهر و روستا، تحت عناوین اسمی که شما اشاره کردید، نمیدونم مسکن حمایتی، مسکن ملی، نهضت ملی، گروه های ساخت، انبوه ساز، اینا رو من میذارم کنار، این القاب رو، مسکن، در بانک‌های عامل منتظر پرداخت تحصیلات هستن. آقای فیروزی عزیز،
بله،
چرا این اتفاق نمیفته؟ بانک مرکزی اومده به بانک‌ها یه سهمیه‌ای داده. ببین، ما 1,000,000 مسکن در قانون مصوب کردیم سالانه دولت بسازه دیگه.
بله.
البته دولت متولی ساخت نیست، عملاً اون زیر ساخت‌ها رو فراهم بکنه. خب الان این 900,000 پرونده در بانک‌ها آماده، بانک‌ها تسهیلات رو پرداخت نمی‌کنن. میگه بانک مرکزی یه سقف برا من دیده، برفرض چون من رئیس کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمرانم هستم، تمام مدیران عامل بانک‌ها رو آوردم تک به تک، سهمیه که خود بانک مرکزی براشون تعیین کرده رو مرور کردیم، نهایتاً 30%، اونی که دیگه خیلی خوبه، ایفای تعهد کرده. یعنی 70% ما بانک داریم، 2% ایفای تعهد کرده، یعنی 98% کارش رو انجام نداده. اینجاست داستان، همینه.
خب همین درست همین همینجا هست. آقای نصاری، همینجایی که میرسه بالاخره بانک نماینده اون بخش اقتصاده که دنبال سود میگردد و اصلا بانک تأسیس شده که بالاخره یک به عنوان یک نهادی که یک سازمانی که از پولهای مردم نگهداری بکنه، فعالیت‌های سودآور انجام بده، البته در کشور ما بر اساس چارچوب و قواعد خاص خودش.
چارچوب و قوانینی که شما آخر جملتون گفتید درست است. بانک قرار نیست بنگاهداری بکنه. بانک قرار نیست پول مردم رو بگیره،
بله،
ببره ساخت و ساز بکنه و
فعالیت‌های خودش
رو. بانک قرار پول مردم رو بگیره، به تولید تزریق بکنه و به اشتغال تزریق بکنه، سود خودش هم ببره.
بله.
مشکل ما همینه. بانک از پرداخت تسهیلات بلند مدت با نرخ سود پایین استقبال دیگه نمی‌کنه. اولا اگه در کشور موفقیتی تا الان حاصل شده در ساخت مسکن، به هر شکل نزدیک 2,000,000 مسکن در این چند سال، البته بیشتر با حالا مساکن دیگه تحت عناوین مختلف، نزدیک 5,000,000 مسکن ساخته شده. این واقعا کمک بانک‌ها بوده، آدم نباید این رو نادیده بگیره. ولی من اگه بخوام یه ارزیابی اساسی بکنم، خب زمان بر هست تو این برنامه، شاید نشه، شاید 2-3 ساعت وقت میخواد که قشنگ ریشه یابی بشه.
سرفصل نکات مهم رو حالا بفرمایید آقای نصاری.
بله، من الان در این شرایطی که الان هستیم،
خب،
آقای رئیس جمهور باید دستور بده به بانک مرکزی اجالتاً افرادی که پروندهشون در بانک معطل پرداخت این تسهیلات از پرداخت بشه. متاسفانه این عدم پرداخت باعث شده که مردم ساخت و ساز رو نتونن ادامه بدن و یک نارضایتی شدید در شهرهای مختلف کشور به وجود بیاد و عموماً یعنی کلید حل این ماجرا تو این شرایط فقط پرداخت تسهیلات است. شیطان 50,000,000 تومان حالا در شهرهای کوچیک، شهرهای بزرگ هم حالا 800,000,000 تومان، این الان انجام نمیشه و باعث شده مردم سردرگم باشن و عموماً کار به نتیجه نرسه. الان تو این شرایط این اتفاق بیفته، این پرونده‌ای که در بانک‌ها اصلا تعیین تکلیفشن، من احساسم اینه هم یه رضایتمندی نسبی به وجود میاد، همین پرونده‌ها تعیین تکلیف میشن تا برسیم به مرحله جدید شکل کار. به قول حضرت علی اسمشو میخوان بذارن مسکن اجتماعی یا هر اسمی دیگه، کارت کردم ما در کمیسیون به اصل موضوع میپردازیم، نه این عناوین.
ببینید آقای نصاری، حالا شما در کمیسیون عمران مجلس هستید، اشاره هم کردید، بله، در مسکن مهر یا طرح‌های دیگری که نه به اندازه و عمق مسکن مهر دنبال شدن، به هر حال یه همچین طرحی رو داشتیم، اما به نظر میاد که اون مدلی از مسکن اجتماعی که حالا من در جای میخوندم که از فرانسه شروع شده و در اون مشارکت دولت و بخش خصوصی هست، یعنی حتی مسکن مهر ما هم به واسطه اینکه دولت خیلی متولی بود، شاید به اون معنا با مسکن اجتماعی به معنای جا افتادش در دنیا یه مقدار فاصله داشته باشه. آیا ما نمیتوانیم به هر حال هم بخش خصوصی رو درگیر کنیم؟ هم هنوز من برام جای ابهامه، به هر حال چگونه میخوایم نقش بانک رو تعریف بکنیم؟ آیا با یک دستور، با یک بخشنامه‌ای، با یک امضای این مسئله حل میشه، یا بانک هم از اون ور به واسطه اینکه حالا بنا به هر دلیل، یا ممکنه به واسطه اینکه سودجویی خیلی زیادی دارن، یا به واسطه اینکه به هر حال براشون جذابیتی به هر حال نداره، نهایتاً اینی که ممکنه سر باز بزنه، یعنی حتی اگر یک دستوری هم بیاد علی رغم اون بخشنامه ها و دستورات قبلی، ممکنه که اون رو هم سر باز بزنن. آیا ما راهی و مدلی رو میتونیم بگیم پیدا بکنیم که بخش های مختلف اقتصاد ما درگیر بشن و اتفاقا تصدی دولت از این ور بیاد پایین تر، فقط به عنوان یک نوع در واقع حامی چنین پروژه هایی و طرح هایی بره جلو؟ این گونه خواهد شد؟
بله.
بفرمایید.
آقای پیروزی، شما به نکات خیلی ریز و تخصصی اشاره کردید. این که من گفتم ساعت‌ها نیاز هست به خاطر همینه. ببین، اصلا ساخت مسکن به صورت 100% باید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشه. اعتقاد شخص بنده این هست. 100%، نه 99%. یعنی حتما باید فرایند اجرایی ساخت مسکن با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و با نظارت و متولیگری دولت باشه. نگاه کنید، ما یه مقدار این مسئله رو اشتباه در کشور جا انداختیم. خود دولت به حدودی اومده نقش سازنده رو داره ایفا میکنه این وسط و این باعث شده شرایط سخت بشه. این که شما میفرمایید بانک ها استقبال نمیکنن خیلی جزئیات داره. بانک ها شاید بعضن به حق از این طرح به اون شکلی که مد نظر قانون هست استقبال نمیکنن. ببین، شما وقتی میگید سالی 1,000,000 مسکن در کشور ساخته بشه، یعنی 360,000 میلیارد تومان میانگینش میشه. خب این 360,000 میلیارد تومان برای بانک ها به نرخ 5% و باز پرداخت 20 ساله باعث شده در عمده بانک ها، حالا اینا بحثای سنگین و محرمانه است، نمیشه خیلی حالا باز کرد، ولی یک مقداری شرایط نقدینگی بانک ها رو با چالش مواجه کرد. از اون ور تا این منابع بخواد برگرده مجدد و حتی به افراد جدید برای همین ساخت مسکن داده بشه، بانک ها رو با چالش روبرو کرده و حتما نیاز هست که ما، عرض کردم، به درستی ظرفیتش هم هست، سرمایه گذاراش هم هست در این کشور و حتی ما هلدینگ های خصوصی داریم که آمادگی سرمایه گذاری در بخش مسکن دارن، ولی این اطمینان و این تعهد رو از ناحیه دولت برای بازپرداخت بازگشت سرمایهشون میخوان. اینجاست که دولت باید بیاد ورود بکنه،
تضمین بدهد.
بله، اصلا کاملا شدنیه. شما اشاره کردی به فرانسه، جاهای دیگه، همین ترکیه بغل دستمون، جای دیگه، حالا من نمیخوام اشاره بدم، و واقعیت امر این هست که ما یه مقداری فقط شاید چارچوب جمع‌بندی رو در حوزه مسکن نیومدیم با محوریت دولت جمع بکنیم. دولت واقعیت یه مقداری در بحث مسکن، بحثم این دولت نیست، اتفاقا از زمانی که حالا دولت آقای پزشکیان هم هست در حوزه مسکن فعالیت خودش رو ادامه داده مثل گذشته، ولی عرض کردم این شرایطی که در بانک ها میبینیم کار رو قفل کرده. این نیاز به یک آسیب شناسی بسیار بسیار ضروری، سریع و جدی داره که ماهیت کار کاملا مشخص هست. تنها راه، خیلی شفاف من بگم آقای فیروزی، تنها راه برون رفت و موفقیت در حوزه ساخت مسکن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، حالا خصوصی چه داخلی چه خارجیش باید باشه.
بله آقای نصاری، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در این برنامه اومدید روی خط و صحبت کردید. از همراهیتون ممنون و متشکر هستم و شما رو به خودم می‌سپارم. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر علیرضا نصاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، و دیدگاه‌های ایشون رو شنیدیم در رابطه با اینکه چگونه میشه ظرفیت‌های ساخت انبوه مسکن و حالا مدل مسکن اجتماعی رو هم به نوعی در کشور اجرایی کرد. امیدواریم که مسئولان امر به خصوص در دولت این نکات رو بشنوند و رعایت کنند. خب، برگشتیم به استودیو بعد از صحبت‌هایی که با آقای نصاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشتیم. مهمانی هم به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، جناب آقای سید امین یوسفی، کارشناس عمران و مدیر عامل یکی از شرکت‌های انبوه‌سازی و عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران. خدمت شما هم عرض سلام دارم آقای یوسفی. متشکرم. ما با این نصاری که صحبت می‌کردیم، یکی از موضوعاتی که اشاره شد به این که مسکن اجتماعی یکی از پایه‌هاش در واقع حضور بخش خصوصی هست و فعالیت‌هایی که میتونن این در واقع بخش داشته باشن و دولت یک نوع نگاه حمایتی داشته باشه، شما چگونه فکر می‌کنید؟ آیا ما در بحث نیاز و تقاضای انباشته مسکنی که در کشور داریم و در تهران داریم، آیا میتونیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و چگونه؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمی که الان در خدمتشون هستم. حالا من قبل از این که وارد این بحث و سوال شما بشم، یه مقدمه‌ای رو در رابطه با بحث خود مسکن حمایتی رو می‌خواستم مطرح بکنم. طرحی که الان ما توی کشور جاری داریم و تحت عنوان قانون جهش تولید مسکن در حال اجرا هست، متبلور شده توی مسکن‌های نهضت ملی مسکن و که این هم به نوعی ادامه پروژه‌های مسکن مهری است که در دولت‌های قبلی تقریبا به ارث رسیده. مشکل اصلی، حالا من تو دو قسمت می‌خواستم عرایزم رو به سمع عزیزان برسونم. یکی این هست که تو خود این نوع مسکن حمایتی که داره تولید میشه، بخش خصوصی حرف برای گفتن داره. ببینید، ما یک نظام فنی و اجرایی داشتیم که بیش از 100 سال سابقه داشت این مملکت و بالاخره نقاط ضعف و قدرتش رو اصلاح کرده بود، طی این سالها خودش رو هماهنگ کرده بود با فرهنگ این کشور. یک برنامه‌ای رو ابداع شد بدون نظریات کارشناسی که حالا خروجیش عدم تحویل واحدها بعد از 20 و چند سال توی بحث حوزه مسکن مهر بودیم. حالا ما نقدهای گسترده‌ای رو برای این قضیه داشتیم که حالا مطالعاتی انجام شده و به اصطلاح مدل‌های مختلفی رو کشورهای مختلف تجربه کردن و ما این رو بومی‌سازی کرده بودیم و یه سری طرح‌هایی رو داده بودیم. ولی خب به ناچار همین سوالی که شما فرمودید، نبود بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان و دستوری بودن یه مقدار حالا نحوه اجرای پروژه‌ها ضربه زده و ما مجبور هستیم که در چارچوبی که بالاخره این وزارتخانه و سیستم مملکت بر ما تعیین کرده فعالیت بکنیم. این از قسمت بخش اول صحبت من که حالا مدل‌های خیلی خیلی بهتری میتونست جایگزین بشه برای این قضیه. تو همه کشورهای دنیا بالاخره دولت ورود میکنه توی بحث‌های مسکن اجتماعی، مسکن‌های حمایتی و تحت پوشش قرار میده بالاخره اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه رو. ولی خب ما که حالا میخوایم برای مملکتمون در این اشل بالا این مسکن حمایتی میتونه مثلا هلوش 5% الا 10% نیاز یک مملکت رو شامل بشه. حالا بیایم در قالب مثلا با شعار تولید 1,000,000 مسکن در سال این همه مسکن رو ببریم در قالب مسکن حمایتی و اجتماعی، در شأن و منزلت مردم عزیز ما نیست. ما بالاخره تولید مسکنمون باید جوری باشه که، چون میدید توی مسکن حمایتی حداقل‌ها رو در نظر میگیرن، در حالی که ما الان به اون رشد رسیدیم که بالاخره رفاه مورد درخواست مردممون رو تامین بکنیم.
خب آقای یوسفی، آقای نساری وقتی داشتن تلفنی صحبت میکردن یه نکته رو در مورد همین مسکن اجتماعی گفتن، یعنی همه نهضت ملی مسکن و مسکن مهر همه اینها رو بردن در یک دسته‌بندی حالا به عنوان مسکن اجتماعی و البته همون رو هم باز زیر سوال بردن، گفتن به هر حال ساخت مسکن‌های انبوه و اینکه ما بریم مسکن بسازیم. البته ایشون هم بحث رفاه رو مطرح کردن. آیا به طور خاص ما الان در کشور نیاز به مسکن اجتماعی داریم یا نیاز به ساخت انبوه مسکن برای پاسخ دادن به نیاز مسکن داریم؟
هر دو مورد رو ما نیاز داریم.
خب
نظر شخصی بنده این هست که دولت به جای اینکه ورود بکند و حالا مدلی که هست میگه زمین رو من 99 ساله با اقساط اجاره های بلند مدت در اختیار سازنده قرار میدم و از پول مردم میاد این مسکن رو میسازه و حتی یک ریال رو از منابع داخل خودش به خاطر حالا شرایطی که هست نمیتونه تزریق کنه به این قضیه، به نظر من هر دو بود رو الان کشور ما نیاز داره برای این قضیه و بس در اینجاست. ما به جای این که بیایم از پول مردم برای مردم بسازیم و حالا بیایم شناسایی بکنیم ببینیم از این مردمی که هستن چند درصدشون توی اون دهک های قرار میگیرن که باید حمایت بشوند، به جای این کار بیاد اون دهک ها رو خودش شناسایی بکنه و معرفی بکنه به انبوه‌ساز. ببینید وقتی که خدای حالا یک اسمی رو توی مسکن حمایتی رو روی یک پروژه میگذاریم، به ناخودآگاه ما داریم یک مقدار این رو فیلتر میکنیم و ایزوله میکنیم و از ارزش بالاخره اجتماعی اون کم میشه، در حالی که خب ما توی یک جامعه زندگی کنیم از طیف های مختلف مردم هم به نظر من شأن و آبروی افراد بیشتر حفظ میشه، هم ارزش واحدها حفظ میشه و دولت خودش بیاد این رو شناسایی بکنه، بیاد وام‌های تسهیلات یا وام‌های یا امکاناتی رو به صورت اختصاصی در اختیار همین گروهی از هموطنان عزیزمون قرار بده که شایسته این وام‌ها هستن.
خب آقای یوسفی، شما به عنوان هم کارشناس عمران هم در فعال در بحث انبوه‌سازی، شواهد و داده‌ها نشون میده، با آقای نصاری هم با صحبت کردیم این رو تایید می‌کردن که خب بعضی از بانک‌ها تسهیلات رو در اختیار نمیدن، از اون تسهیلات تکلیفی شانه خالی میکنن با توجیهات مختلف، حالا یا نیاز و در واقع رغبت به اینکه سود خیلی زیادتری نسبت به این تسهیلات تکلیفی مد نظرشونه، یکی هم واقعا اینکه خب این باز چرخانی در واقع این وام هایی که میدن تا دوباره برگرده به شبکه بانکی خودش یک زمان طولانی میبره که ممکنه از توجیه اقتصادی خارج کنه. خب الان ما در این شرایط چگونه میتونیم بانک ها رو دخیل بکنیم برای اینکه بیان وام بدن و مشکل رو حل بکنن؟ به کدوم طرف بدیم؟ اصلا به انبوهساز بدیم؟ به طرف تقاضا و حلقه نهایی مردم بدیم؟ اصلا چگونه میشه دخیل کرد اینها رو؟
به نکته بسیار خوبی را اشاره فرمودید. عرض بزرگم برتون که حالا من میخوام واقعیتش وارد قسمت دوم بحثمون بشم. بله، الان یک پروژه شروع شده، سرمایه زیادی خوابیده توی این قضیه و باید به هر نحو اینها سر و سامان پیدا بکنه. مشکل اساسی، حالا ما به عنوان مجموعه‌ای که تو سالهای قبل هم یه تعدادی واحد رو افتخار اینو داشتیم که تحویل مردم بدیم و الان هم در حال ساخت هستیم، بنده مشکل اصلی و الان توی بحث نهضت ملی و مسکن حمایتی عدم اجرای قانون میدونم. ما قانون جهش تولید مسکن رو داشتیم، مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی، قانون برنامه هفتم پیشرفت کشورمون رو داشتیم، باز هم اینم مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ شده. مشکل اصلی الان عدم اجرای این قانون هاست. ما تو شورای پول و اعتبار تسهیلات 800 میلیون تومانی تصویب کردیم که این حالا بنا به دلایلی که حالا به صورت 650 تومان ابلاغ شد. تو همون بحث اجرای این قانون هم بانک ها باید 20% از تسهیلات خودشون رو باید می بردن به سمت مسکن. این اتفاق نیفتاد به خاطر رکودی که تو این قضیه هست و اینکه ما یک اشتباه بسیار کلیدی انجام دادند حالا دوستان، که بانک مسکنی که سابقه 20 و چند ساله تو بحث تخصصی ارائه خدمات تسهیلات رو داشت، اووردند حالا از خطوط، به جای اینکه خطوط اعتباری سایر بانک‌ها رو متصل کنند به بانک مسکن، تکلیف کردن که خود هر بانک به صورت مستقل این کار رو انجام بده. خب من به زرس قاطع عرض بکنم که ما بیشتر از 6 ماه 7 ماه تو پروژه جدیدمون ناشی از عدم آشنایی دوستان بانک‌های جدیدمون نسبت به قوانین موجود بانک مرکزی تو این زمینه بود و بسیار ضربه خوردیم پروژه‌ها و تورم، یعنی که شاهد هستیم توی کشورمون، باعث شد که هزینه تمام شده برای متقاضیان بدون هیچ دلیل و منطق خاصی بیشتر بشه.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای یوسفی، کارشناس عمران و مدیر عامل یکی از شرکت‌های انبوه‌سازی و البته عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران. خدمت شما شنوندگان عزیز هم عرض میکنم، دارید برنامه سایه روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما داریم صحبت میکنیم در رابطه با ظرفیت‌های مسکن اجتماعی، موانع و مزیت‌های اون، و البته دعوت میکنم اگر شما هم دیدگاه و نقطه نظری در رابطه با این برنامه دارید و البته به طور خاص این موضوع، از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما مطرح بکنید. خیلی کوتاه اگر آیه یوسفی یه جنبندی دارید در حد یک جمله بفرمایید که دیگه ما چون وقتمون به اتمام رسید.
خواهش میکنم. من فقط یه مورد رو میخواستم عرض بکنم در رابطه با عدم اجرای قوانین. ما الان مشکلات که شما خواهید ریشه‌ای برخورد بکنید توی عدم اجرای قوانین، بحث بیمه و مالیات این پروژه ها رو داریم. توی بحث بیمه الان متاسفانه اداره تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی برداشت شخصیش رو داره از قانون انجام میده و این معافیت هایی رو که قانون تو ظرفیت هاش دیده لحاظ نمی کنه. همچنین خود اداره دارایی با وجود اینکه این نهضت ملی رو معاف کردن از بحث مالیات، پروژه ها رو درگیر مالیات های هنگفتی کرده و حالا به دلایلی از این کار انجام ده. حالا اگر جنبندی بکنید یه جمله هم عرض بکنم. بله، اگر در جنبندی بخوام عرض بکنیم، این نیاز به همت همه ارگان ها و نهادها داره که با همدلی و همبستگی بالاخره این موانع رو و تابع قانون باشند و اگر مر قوانین اجرا بشود ما بسیار از مشکلاتی که الان داریم رو نخواهیم داشت.
امیدواریم که مشکلات حل بشه و البته بخش مسکن عوامل مختلفی در اون دخیل هستن و خودش هم رو بخش‌های مختلفی دخیل هست. امیدواریم که به هر حال این ظرفیت‌های ساخت انبوه مسکن در کشور فعال بشه، هم به تقاضا پاسخ داده بشه، هم فعالان این حوزه منتفع بشن و در نهایت به نفع جامعه باشه. از حضور شما باز هم تشکر میکنم آقای یوسفی و از شما شنوندگان محترم برای اینکه این برنامه رو دنبال کردید. برنامه سایه روشن حاصل تلاش جمعی بنده و همکاران بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که افتخار داشتم در خدمتتون باشم. تا سایه روشنی دیگر که این توفیق برای من دست بده، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه سایه روشن بود که تقدیمتون کردیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه به وقت گفتگو.
جریان زندگی در بازار نلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله و زیلو پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل نهارخوران.
در نظر گرگان رمش ناسانه بانو